ضمن تشکر از آقای دکتر میخواستم واقعا ازشون تشکر کنم. میخواستم یه سوالم ازشون بپرسم که مدرسه نمونه و تیسوشان اگه بخواد یه رقابتی بینشون به وجود بیاد امتحان ازشون گرفته بشه اشکالی داره؟ یعنی روی بچه های نمونه تاثیر بدی نمیذاره چون اینا 3 سال دیگه باز با هم دیگه رقابت کنن، با هم دیگه امتحان بدن، اشکال نداره امتحان ازشون گرفته بشه؟
من یه جوان 32 سالم، احساس میکنم اعتماد به نفسم خوبه، اعتماد به نفسم بالاه، اما اونجوری که باید تا الان تو زندگی موفق نبودم. حالا نمیدونم احساسی فکر میکنم و تصمیم میگیرم یا از اعتماد به نفس بالای خودم فکر میکنم خیلی اعتماد به نفسم بالاه و هر کاری میکنم درسته، نمیدونم، ولی تا الان اونجوری که باید تو زندگی موفق میبودم نبودم. خواستم ببینم چجوریه، آی دکتر نظرشون چیه، چیکار باید بکنم؟
من 35 سالمه. زمانی که خوشحال هستم خب اعتماد به نفسم میره بالا، اما حدود 2 هفته پیش مشکلی برام پیش اومد که از دست کسی ناراحت شدم و همین باعث شد اعتماد به نفسم رو از دست بدم. حتی خیلی گوشه‌گیر و منزوی شدم، نمیخندیدم، شاید خیلی کمم غذا میخوردم. الانم هر موقع یاد اون حرف اون شخص یا یاد اون مشکلم میافتم بازم ناراحت میشم، کلا اعتماد به نفسم رو از دست میدم، دلم نمیخواد بیرون در بیام. آقای دکتر خیلی دعاتون میکنم منو راهنمایی کنین. ممنون از برنامه تون، خدا نگهدارتون.
دکتر من خواهم یه پیامک بخونم، خیلی پیامک خوبیه. نوشتن که گفتن عبارات تأکیدی چقدر میتونه توی پیشرفتمون تأثیر بذاره که اعتماد به نفسمون بره بالا. زهرا خانم 35 ساله از شاهرود.
بذارید من از زهرا خانم 35 ساله شروع بکنم. ایشون نشون میدن که قطعا مطالعه دارن تو زمینه مسائل موفقیتی و روانشناسی، چون این کلمه عبارات تأکیدی کلمه بسیار شناخته شده است. اما من یه خبری بدم، هر چیزی که شکل و شمایل روتین پیدا بکنه و دیگه بار محتوایش رو از دست بده بی تأثیره. بهترین عبارت‌های تأکیدی که من در جهان هستی سراغ دارم که هیچ وقت برای ما تکراری نمیشن و هم بار معنوی دارن هم بار روانشناختی دارن، در واقع ذکرهایی است که ما در دین مبین اسلام داریم، در تسبیحات اربعه از زهرا سلام الله علیها داریم، در رفتارهای این چنینی. وقتی شما چندین بار تکرار میکنید الله اکبر الله اکبر الله اکبر، این بزرگترین عبارتی است که حتی خدای من بزرگه، قطعا منم که بنده حقیر او هستم در کره خاکی و در این جهان هستی بزرگ و ارزشمند میشم. مخالفتی من ندارم با عبارتهای تأکیدی، اما تأکید میکنم که اگه قرار باشه تکراری بشه، فقط فضای روتین لغلغه کلامی بشه، این دیگه واقعا بی تأثیر خواهد بود و ما نمیتونیم ازش انتظار معجزه داشته باشیم. سه تا تلفن من سریع جواب بدم. از خواهری گفتن در مورد مدارس نمونه تیسوشان، حالا من نمیخوام به ارزش ها و با راهکارها و به استراتژی های این دوستان در واقع در مدارس بخوام خود نکرد جسارتی بکنم، اما اگر هر امتحانی که بخواد منجر به استرس بیش از حد و نداشتن فراغت بله فراغت ذهنی و به قول شما باعث فشار روانی بیش از حد بشه، میتونه در استمرار زمان برای افراد مضر باشه. اگر حساب شده و منطقی باشه، برای رقابت شفافی باشه، قشنگ باشه، حساب شده باشه، نگاه مشاورین مدارس روی این قضیه در واقع مسلط باشن روی این داستان، نه مشکلی نیست. اما اگه قرار باشه فقط برای بچهای ما خستگی و حس رقابت ایجاد بکنه، هرگز نمیتونه براشون مفید باشه. یعنی به قدرت عرض میکنه و حاضرم اثبات هم بکنم. گفتن احساس میکنم اعتماد به نفسم بالاست، هم اونجوری که میخوام موفق نیستم. اعتماد به نفس ابزار رسیدن موفقیت برادر گل من، اصلا موفقیت به اعتماد به نفس خلاصه نمیشه،
یکی از المانهاش باشه دیگه.
حتما یک جعبه ابزار هست. من همیشه به تو کلاس ها همین رو میگم، میگم شما تصور کنید یک مثلا مهندس مکانیک یا یک فرد، اصلا یک مکانیک میخواد بالا سر یک ماشینی بره، تشخیص داده که این ماشین چش هست، چه مشکلی داره، ولی جعبه ابزارشو نیورده، نه آچار داره نه پیشگوشی داره. نداشتن اونها باعث میشه که تو ازت کاری بر نیاد. اعتماد به نفستون جعبه ابزار است که به شما اجازه میده اگه توانایی دارید بتونید تواناییتون رو ارائه بدید، انجام بدید، چیزی رو درست بکنید. اما اگه شما علم مکانیکی رو نداشته باشید، جعبه ابزار همراهتون باشه، ازتون کاری بر نمیاد. پس این برادر بزرگوار من و همه کسانی که اعتماد به نفس دارن اما در دنیاشون خیلی موفق نبودن، این خبر رو از من بشنوند که علم موفقیت، راهکارهای موفقیت، دیدگاه‌های موفقیتی امروز در جهان کتاب‌های زیاد داره، راهکارهای زیاد داره. اونو باید بیاموزن در کنار اعتماد به نفس قرار بدن و موفق بشن. ببینید دقیقاً مثل میمونه که نفر تمام ابزارهای مثلا صنف نجاری رو داشته باشه ولی اصلا نجاری بلد نباشه. داشتن چرخش و میخواره اصلا نمیشه، فایده ای نداره، حالا اصلا نمیدونه بعد چیکارش بکنه. و یکی دیگه از عزیزانم گفته بودن که خواهرمون گفتن که هفته پیش یه اتفاق برام افتاد، بحثی کردم که به شدت ناراحت شدم از یک عزیزی و احساس میکنم اعتماد به نفسم پایین اومده. قبلا هم اعتماد به نفس شما بالا نبوده، شما اتفاقی براتون نیفتاده بوده که این موضوع رو متوجه بشید. میگن وقتی دریا آرام است همه قایق‌ها بر دریا مسلطن، وقتی دریا طوفانی میشه آدم نشون میده که چقدر ناخداست و چقدر بلد راهه. این ضربه حالا نابه هنگام عاطفی برای این خواهر گل من نشون داده که اعتماد به نفس عاطفیشون پایینه، دچار به هم ریختگی، انزوا، حال بد، گوشه نشینی، عدم در واقع حس و حال مناسب، نداشتن روحیه حتی تغذیه درست، اینا همه نشون دهنده این هستش که شون اعتماد به نفس عاطفیشون پایین هست. بله، اگر خیالشون راحته به کارهای خودشون و میدونن که خطایی نکردن، حالا صرفا هر کس دست ما ناراحت میشه، ما مسئول ناراحتی آدما نیستیم. که
من فکر میکنم یه جورایی جواب اون دوست عزیزم که بله یه مادر برای ما پیامک زدن، گفتن که پسر بچه من خیلی حساسه و من هر کاری میکنم نمیتونم اعتماد به نفسش رو بالا ببرم، چیکار بکنم که اعتماد به نفس بچه رو بالا ببرم؟ بچه‌م 9 سالشه.
ببینید اعتماد به نفس بچه 9 ساله مسلما دست گرفته از خانواده است. خود باید ببینیم پدر و مادر این بچه 9 ساله چه اعتماد به نفسی دارن، چه روحیه‌ای دارن. خانم حسینی ببینید بچه‌ها تو اون مقطع سنی دقیقاً دارن از ما الگوبرداری می‌کنن، عین یک ضبط صوت دارن صدای من شما، رفتار من شما، پدر و مادر دارن ضبط می‌کنن. پسر 2 ساله، حدوداً 2 ساله من، دقیقاً تو همین سن پایین داره نگاه می‌کنه ببینه پدرش چیکار می‌کنه. اگه رفتارهای پدرش قدرتمندانه باشه او هم قدرتمندانه الگوبرداری می‌کنه. اگه من بترسم ترس، اگه من دروغ بگم دروغ، اگه من ضعف داشته باشم ضعف، همه آنچه که در ما هست بچه‌ها الگوبرداری می‌کنه. شما من اصلا یک جمله اینجا بگم، چون می‌دونم خیلی از عزیزان در فضای مشاوره همین سوال از من پرسن. خانم حسینی، آدم ها خودشون رو رها کردن فقط به بچه هاشون چسبیدن. چرا؟ چون بچه ها مهمتر آدم های دنیا شونن. اولا یادمون باشه هیچ کس در دنیای ما مهمتر خودمون نیست. اگر کسی معتقده که کسای دیگه از دنیاش از خودش مهمترن، ایشون داره مسیر به بتالت میره. به طور حتم مهمترین دو آدم دنیای هر کس خودش هست. نه این نه به معنای خودخواهی، این نه به معنای که من خودشیفتم، این نه به معنای که من دیگران براشون اهمیت قائل نیستم. خیر، یعنی که اگر من حمید محتشمی در دنیای خودم مهمترین آدم دنیای خودم نباشم، اصلا به درد شما نمیخورم خانم سنی، به درد این شنوندگان عزیز رادیو جوان که افتخار میکنم در مقابلشون تمام قد تعظیم کنم از پشت امواج رادیو که دارن صدای بنده حقی رو میشنون، محبت میکنن صدای منو میشنون. ازشون ممنون، اگه اونا نبودن من چه کارشناسی بودم آخه. ولی میخوام اینو بگم در و با همه این تواضع و با تمام این عشق، مهمترین آدم دنیای من خودم هستم، حتی بچه من نیست. من اول باید خودم رو دریابم تا بتونم به دیگران اصلا در کنارشون زندگی کنم. حالا نکته خیلی ظریف است اینجا، اگر من مراقبت نکنم از این نوع تفکر که مهمترین آدم دنیا خودم هستم و حواسم به خودم باشه، نمیتونم به دیگران کمکی بکنم. عیناً در خانواده ها این داره متاسفانه داره متداول میشه، همه فکر بچه هاشونن. آقا به جای اینکه اینقدر نگران بچه ها باشید، نگران رفتار خودتون باشید. اگر پدر و مادری پاکدامن باشن و رفتارشون صحیح باشه و خانواده رو کانونشو گرم کنن، ضریب احتمال آسیب ها در فرزندانشون به نزدیکای صفر میرسه. نمیخوام بگم جامعه تاثیرگذار نیست، اما خدا میدونه که خانواده بی نهایت مؤثرتر از اجتماعه. من در جاهای خانم حسینی، خود من در منطقه هایی، در محله های جنوب شهر تهران زندگی میکردم که یه زمانی شاید واقعا شاید خیلی از مسائلی که مثلا خیلی شایسته رفتار اجتماعی نبود تو محله سکونت ما شاید 30 سال پیش 35 سال پیش دیده میشد. خب ولی سوال من این هست، آیا من باید مثلا میگم به رفتارهای نابهنجار اون موقع آلوده میشدم؟ اگه پدر مادر قدرتمندی داشته باشیم، اگر حمایتگر باشن، اگه نوازشگر باشن، اگه سرکوب نکنن، اگه تخریب نکنن، تخریب این ویرانگرترین چیزی که من در زندگی دیدم، تخریب کلامی. تو بیورزه ای، تو از اولم همینطوری بودی، اصلا تو رو هر کی بگیره پست میده. این حرف یک مادر به دختر نمبختشه. ببخشید خیلی عامیانه میگم، ولی اینقدر عامیانه میگم که این عامیانگی کلام من اثرگذار بشه.
شنیده میشه، حتی توی ممکنه توی فامیل تو شوخیا همین گفته بشه.
فاجعه است خانم حسینی. یکی از بزرگ ببین، ما میخوایم موفق شیم، وقتی اینا رو نمیدونیم چجوری میتونیم موفق شیم؟ اصلا ما حق نداریم. من اصلا طریق امواج رو جواب میخوام اینو با صدای بلند بگم خانم حسینی، ما اصلا حق نداریم با شوخیامون با سرنوشتمون بازی کنیم. ای بابا ما اگه شانس داشتیم که، این چه حرفیه؟ ای بابا مال بعد بیخی ریش صاحبش. وقتی شما این حرف رو به دختر جوان دم بختت میزنی، اصلا انتظار نباید داشته باشی که خود آینده و خوشبختی و سعادت و زندگی متعالی،
و اینکه اونم اعتماد به نفس بالا داشته باشه.
ویران کردیم با این حرف، ویران. وقتی یه دختر میگه وقتی پدرم استاد در مورد من این فکر رو میکنه، دیگه چه انتظار از بقیه؟ ببینید، پس ما انتظار نداشته باشیم اعتماد به نفس عاطفی خودمون و اطرافیانمون بالا بره، وقتی که فقط واسه خندوندن 5 نفر آدم مهمان تو خونمون داریم با سرنوشت خودمون بچه‌هامون شوخی میکنیم. مراقب باشیم خودمون رو در بیاریم، بچه‌هامون درست میشه.
آقای دکتر، گفتن که حالا اگر ما سرکوبگر باشیم بعد چیکار بکنیم؟ یعنی احساساتمون در خودمون بکشیم و سرکوب بکنیم و بروز ندیم، بعد چیکار بکنیم؟
باید یواشاش تمرین بکنیم دیگه. ببینید، همون که شما فرمودید 20 سال 30 سال 40 سال اینطوری زندگی کردن یهو یک شبه نمیشه تغییرش داد. باید آروم آروم شروع بکنیم به بیان احساسات. آروم آروم شروع بکنیم به این نکته که یه نکته ظریفی من اینجا یادداشت کردم تو این فاصله، نوشتم که زندگی بدون خشم و درد و ترس و این حالت ها معنی نداره. که خانم حسینی، من میشه انسان همش خودشو سرکوب کنه؟ من نباید الان احساس خوب بکنم؟ من نباید الان احساس بد بکنم؟ من نباید الان دردمو بگم؟ من نباید بس اینا رو نگی؟ به چی میگی تو دیگه؟ چی داری اصلا؟
مگه انسان بدون این همچین احساساتی میشه؟
اصلا زندگی مگه معنا داره؟ مگه اصلا انسان به قول شما بدون این احساسات و ترس و دلهوره و عشق و احساس و خشم و شادی مگه میشه؟ بعضی آدم ها تعبیر اشتباه کردن. بارها گفتم آقا، بزرگان ما، حتی ائمه معصومین ما، مصداق بارزش حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، خشم خودشون رو فرو می‌خوردن، خشم خودشون رو کنترل می‌کردن، نه اینکه اصلا خشمگین نمی‌شدن. بعضی اون مثلا فکر می‌کنه نباید خشمگین شه، اصلا شما خشمگین نشی که دیگه اصلا انسان نیستی، اصلا دیگه. اون تو هزاران داستان و روایت من برای شما میتونم نقل بکنم از اینکه مولا علی علیه السلام در یک جنگ میاد خشم خودش رو کنترل می‌کنه. پس ما باید قبول کنیم این احساسات مال ماست. وقتی سرکوبش میکنه دیگه انتظار نداشته باشید که حال انسانی خوبی داشته باشه.
چقدر پیام های ما مربوط به شکست های عاطفی که اکثرا شکست های من دارم میخونم، تقریبا شکست خوردن و نمیتونن که باش مواجه درستی داشته باشن و موندن که بعد چیکار بکنن. یه آقایی هم گفتن که سلام، من محسن هستم از آمول، بعد از 34 سال سن میخوام برم با خانمی در مورد ازدواج صحبت بکنم، اما اعتماد به نفس این کارو ندارم، نمیتونم محکم گام بردارم، بعد چیکار کنم؟
آموزش من خانم حسینی، حلقه گم شده تمام این در واقع پیامک‌ها و تمام دنیای این عزیزان رو در آگاهی و آموزش می‌بینم. یعنی ازشون خواهش می‌کنم که در هر شهر و منطقه‌ای که هستن بلد راه این موضوعات رو پیدا بکنن، در مکتبشون، در محضرشون و پای منبرشون بنشینن و از اونها یاد بگیرن. شاگردی کردن خیلی کلمه قشنگه. یعنی اینکه اگه ما بریم یه کمی زانو بزنیم در مقابل بزرگان، یه کم شاگردی بکنیم در محضرشون، ازشون یاد بگیریم که واقعا گر فلک نشناخت قدر ما رفیقه بش مکن، ابله هرزان میفروشد گوهر نایاب رو. اگه من قیمتی پیدا کردم، عظمتی پیدا کردم، دلیل نمیشه همه من دوست داشته باشن، همه از من خوششون بیاد. اصلا چه اهمیت داره این پیامکایی که شما نوشتید و دارید میخونید و منم دارم از این گوشه دارم نگاه میکنم؟ خیلی وقتا میبینم که دقیقا همون فرمایش شماست. درصد یه شکست عاطفی، زندگی برایشون تیره و تار شده. خب مگه آخر دنیاست؟ سهراب سپهری نوشت مرگ پایان کبوتر نیست. مگه میشه که انسان با یک ضربه عاطفی بره دیگه از این زندگی، هیچ وقت دیگه رنگ خوشی رو نبینه؟ بزرگان جهان، کسانی که شاید همسرانشون نمونه بارز انسانهای متعالی در جهان هستی بودن، بعد از مرگ همسرشون زندگی رو متوقف نکردن، ادامه دادن. ما نیومدیم اینجا فقط صرفا با اون ازدواج کنیم که اگه نشد دیگه زندگی بر اون تیره و تار بشه. یه جمله بگم، این جمله رو مطمئنم از زمان به دردشون خواهد خورد. آلبرت اینشتین این جمله رو میگه، خانم حسینی، خیلی جالبه، از یک فیزیکدان، از یک شخصیت علمی همچین جمله فکری و ذهنیتی خیلی زیبا میشون. میگن که اگه میخواید سعادتمند و خوشبخت بشید، هرگز زندگیتون رو به یه آدم گره نزنید، زندگیتون رو به یه هدف گره بزنید و از خودتون سوال کنید حالا برای رسیدن به اون هدف چه آدمی باید همراه شما باشه. خیلی این جمله،
چند درصدمون اینجوری فکر میکنیم آقای
اونایی که اینجوری فکر میکنن حتما موفق شدن.
چند درصدمون یاد دادن که اینجوری فکر
خب
بکنن؟
ما داریم تلاشمون میکنیم،
بسیار خب. گفتن که من متأهلم و 2 ماهه که دخترم به دنیا اومده، مبارک باشه. بعد گفتن که ولی متاسفانه هیچ احساسی نسبت به خانمم و دخترم ندارم و نسبت بهشون بی‌توجه شدم و الان با خودم درگیرم که چرا من اینجوری شدم. لطفاً یه راهی به من بدین که یه مقدار خودم رو عوض کنم.
امکان نداره که یک پدری بتونه نمیدونم آقا بودن یا خانم.
بله آقا.
امکان نداره که یک پدری در دو ماهگی یک دختر نازنینی که نعمت و رحمت خداوندی هست و همسر نازنینشون هم چه احساس داشته باشن، مگر اینکه رویاتشون دچار بیماری شده باشه، احتمالاً شواهد افسردگی درشون دیده میشه، بعدشون حتما درمان بکنن. یه نکته رو من عرض بکنم خانم بسیار خیلی بله. جالب هست، شاید عزیزان و همکاران من در رسانه کمتر به این موضوع پرداخته باشن. قدیما میگفتن که مثلا اختلاف زن و شوهر وقتی اختلاف با هم دیگه دارن بچه بیارن اختلافاتشون برطرف میشه، مثلا زندگیشون اگه سرده بچه بیاد زندگی گرم میشه. من اونجا خیلی با صراحت عرض میکنم که همچین چیزی اتفاق نمیفته. بچه عین مثل شفاف سازی کننده، یک محلول شفاف سازی کننده در زندگی میمونه. یعنی اگر شما با هم دیگه مکدر هستید، بچه که بیاد مکدریتون پررنگ‌تر میشه. بسیار من به عنوان یه روانشناس عرض میکنم و هزاران نفرم میتونم برای شما استناد بیارم و ثابت بکنم این حرفم رو ها. یعنی احساسات من نیست، واقعیته. اگر قرار بچه‌ای به دنیا بیاید، بهتر است این پدر و مادر قبلش خیلی خودسازی بکنن، خیلی معرفت کسب بکنن. ببینید نگفتن که زنان بهش زیر پای زنان است، گفتن بهش زیر پای مادران است. اگر یک بانوی انا درصده منو میشنوه، خیلی هم زن خوبیه تو زندگیش، ولی هنوز به زیر پای اون نیست، بخاطر که به مقام عظمای مادر بودن هنوز نائل نشده. حالا مادر شدن فقط صرفا نیستش که من یک جنین رو در رحم خودم 9 ماه و 9 روز خورده نگهش بدارم، اصلا همچه قراری نیست. قرار این هست که من تعالی مادرانه، روح بلند پدرانه رو در خودم ارتقا بدم. خواهش کنم نکته دقت فهمید. پس من از عزیزان دارم خواهش میکنم وقتی اینقدر زیبا میخوان به تحکم خانواده بپردازن، میخوان بقای نسل کنن، میخوان توصیه بزرگانمون رو، توصیه مقام معظم رهبری رو، توصیه همه انسانهایی رو که به ما تأکید کردن، مطمئن نمون کردن که میوه های این زندگی فرزندان ما هستن و وقتی به سر من به دنیا اومدم امیر حسین من، خانم حسینی تمام زندگی من به یک بهشت واقعی داره تبدیل میشه. هر لحظه لحظه با او بودم. اما نکته اینجاست، اگه من زیر ساختای ارتباطیم با همسر فرزندم یا با خانوادم خراب باشه، آمدن فرزند من ممکنه خیلی چیزا رو بدتر بکنه. پس قبل از اینکه یک همچین محصولی به زندگی ما ارائه بشه، لطفاً زمینه‌ها رو براش مساعد بکنیم، آموزش ببینیم، اگه قلبمون مکدر درستش بکنیم، اگه کینه‌ای داریم حل بکنیم، اینا رو باید رفع بکنیم. بچه ما نیاز به بستر خوب داره. شما انتظار نداشته باشه یک خاکی که توش مواد معدنی و املاح درست توش نیست بشه ازش یک گیاه خوبی رو رشد داد. خواهش میکنم از عزیزان، خواهش میکنم ازشون، تمنا میکنم ازشون بستر خانوادگیشون درست بکنن. حالا اگه کسی علاوه بر روحی دچار شکنندگی و دپرشن هست، چه اشکالی داره برای اینو حل بکنه؟ چرا ما هنوز در سال 1993 گاهی وقتا
میگن افسردگی،
بله افسردگی، وقتی خیلی وقتها این افسردگی ها و این فشار ها و این حالت های روحی و روانیمون رو برطرف نکردیم و داریم وارد مراحل بعدی زندگیمون میشیم. خانم حسینی من خواهش میکنم از عزیزان این نکته رو فراموش نکنن، هنوز در سال 1393 شمسی خیلی ها وقتی بهشون میگیم بری پیش مشاور، میگه من دیوونه، به همین اصطلاح من دیوونه. آن چه حرفیه؟ مگه مثلا من میرم پیش یک مکانیک مثلا ماشین منو تعمیر
شده ها ادبیات ها شده؟ نه ادبیات میگن که خود مشاور احتیاج به مشاور داره.
آره خودشون
احتیاج به مشاور.
من چون
دونستم خواهش شد. نه من فقط چون شنیده بودم گفتم یه فاصله بدیم برگردیم. من در خدمت شما. یه پیامک براتون بخونم. گفتن که سلام، دختر 33 ساله‌ای هستم، اصلا تمرکز ندارم، مثلا اگه یه فیلمو نگاه بکنم هیچی ازش یادم نمیمونه که بخوام برای کسی تعریف کنم، اگر کلاسی برم از حرف و درس و استاد هیچی متوجه نمیشم، اگر مطلبی رو بخونم هیچ چیزی ازش نمیتونم توضیح بدم و کلی مشکلات دیگه. و گفتن که پیش روانشناسم رفتم ولی همچنان این مشکل در من وجود داره.
نمیدونم چی بگم الان، حتما باید بشه متخصص برن.
حالا شاید گفتن که سیتالوپرام هم میخورن دکتر.
بله این حتما باید به یک روانپزشک و به یک متخصص امن مراجعه بشه، نوار مغزی گرفته میشه، یه سری تحلیل ها انجام میشه، ممکنه یک نارسایی، ممکنه یک اختلال، هزاران دلیل میتونه داشته باشه خانم حسینی این موضوع. یعنی من میخوام بگم اصلا یه سری دلایلی میتونه داشته باشه این عدم تمرکز که اصلا باور نکردنیه. ما اصلا باورمون نمیشه که مگه فلان موضوع هم به مثلا عدم تمرکز ربط داره. من خواهش میکنم حتما نزدیک به یک متخصص بهتر و به یک روانپزشک قابل و در واقع بهتری مراجعه بکنه، حتما مشکل برطرف میشه.
گفتن که من 22 سالمه، یک سال ازدواج کردم و فوق العاده اعتماد به نفسم بالاست و در مورد همه چیزم هیچ مشکلی ندارم، اما متاسفانه خانمم خیلی حساسه، اعتماد به نفسش پایینه و سعی میکنه که منو به سمت اخلاق خودش بکشونه. لطفا منو راهنمایی بکنید. از بیژن بودن.
22 سالشونه؟
بله 22 سالشونه، یک سال هم هستش که ازدواج کردن.
من بهشون احترام میذارم، بهشون تبریک میگم، انشالله که خوشبخت بشن، ولی فکر میکنم یه خورده احترام دارنشون زیاده. 22 ساله که همه اینها رو با قدرت و با صلابت میدونن. من فکر میکنم که یه مقداری باید یه مقداری با تمنینه تر، یه مقداری با متواضعانه تر به ماجرا نگاه کنن. شاید همسرشون یه مقدار دلهوره دارن و اگر واقعا ایشون انقدر قدرتمندانه همه چیز رو میدونن و اعتماد ازشون تو همه ابعاد بالاست، باید زمان بدن که همسرشون بهشون اعتماد کنه. خانم سنی، وقتی ما یه سال با هم ازدواج کردیم، تو مثلا 22 سالته، من 20 سالمه، هنوز اول راهیم، انتظار نداشته باشیم هر چی در درون تو هست منم باور کنم. آرام آرام، این آرام آرام در کنار هم حرکت کردن هست که به زن شوهر این امنیت رو میده.
یه سوال برام پیش اومد، اگه من در کنار کسی قرار بگیرم که اعتماد به نفسش خیلی بالا باشه، شایدم مثلا یه بخشش احساس بکنم که نه اینجوری نیست، ممکن نیست من بترسم؟
چرا اصلا احتمال میدم من شاید که همسرشون اینقدر اعتماد به نفسشون پایین اومده
و شاید خودشون مسبب باشن،
ممکنه. من نمیخوام از اینجا حکم بدم، ولی ممکنه گاهی وقتا اعتماد به نفس بالای یکی از طرفین باعث تخریب اون یکی میشه. اون یکی اصلا همش احساس میکنه من هر کاری میکنم غلطه، هر کاری میکنم ازم همسرم ممکنه ایراد بگیره. حتما جسارت بین برادرمو نمیکنم، اون مثال زدم 22 سالگی سنی نیستش که اینقدر آدم بتونه با اقتدار به ماجرا نگاه بکنه.
دوست دیگه گفتن که سلام، وقتی آدم رضایت داشته باشه طبیعتاً اعتماد به نفسش خیلی بالاست، ولی وقتی که راضی نیست اعتماد به نفسش میاد پایین. من از تصمیمی که در مورد ازدواج خانواده‌ام برام گرفتن راضی نبودم، شکست خوردم و به کل اعتماد به نفسم الان از دست رفته.
حوادث خانم حسینی، حوادث میتونه اعتماد به نفس انسان رو متغیر کنه و بالا پایین کنه. مثلا یه تصادف بد در رانندگی گاهی وقتا باعث میشه که انسان تا چند ماه نتونه پشت فرمون بشینه، طبیعی است. یک ضربه عاطفی شدید، یک طلاق خدای نکرده، یک خیانت در زندگی مشترک، از اتفاقات این چنینی میتونه باعث بشه که انسان مدت‌ها نتونه به این راحتی اعتماد کنه و دوباره تن به رابطه بعدی یا ازدواج بعدی بده یا از این قبیل اتفاقات. اما نباید بمونیم توش. من فقط آخرین جمله فکر می‌کنم دیگه امروزها هم یواشاش بگم، انسان‌های بزرگ تفاوتشون با آدم‌های کوچک یا انسان‌های موفق تفاوتشون با آدم‌های ناموفق همین هست. برای آدم‌های موفق هم اتفاقات بد میفته، اما اونها زودتر از این گرداب و از این باتلاق بیرون میان. همین، برای یک مشاور، برای یک متخصص، برای یک عالم ربانی، برای یک فرزانه، برای یک دانشمند هم اتفاقات عاطفی بد و خوب میفته. فقط اون شیوه مواجهه با اون اتفاقات رو میدونه و خیلی زودتر خودش رو جمع و جور میکنه و از اون وضعیت ناراحت کننده و اسفناک خودش رو بیرون میکشه. پس خواهش میکنم از اون یادشون باشه، طبیعی است که یک ضربه عاطفی، طبیعی است که یک ازدواج ناموفقی که حالا منجر مثلا به جدایی شده، اعتماد به نفس اونها رو پایین بیاره. تا اینجاش طبیعی است، اما موندن تو اون وضعیت تا مدت‌های مدید دیگه غیر طبیعی است و نشان دهنده شکست و پذیرفتن این وضعیت اسفناک است. هنر تعادل احساسی همین بود، اینکه من بتونم با احساسات و عواطف مختلف در زندگی مواجه بشم، حالت‌های مختلفو درک بکنم، به خودم حق بدم که در این شکست طبیعیه که من غمگین باشم، اما طبیعی نیست که تا آخر عمر یا تا سال‌های سال تو این شرایط بمونم. بله،
یکی از راه‌های آموزش پیگیری مداومه. جوانی دربست رو هم پیگیری کنید. صبح شما بخیر و خدا نگهدار.